السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عبد الفرج جهت شادی ارواح تجربه شهدا و حضرت امام و گذشتگان ذوی الحقوق پدر مادرمون علمان اساتیدمون الفاتحه و الصلوات. اللهم صل علی محمد و علی محمد. صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل. فام را راز درون پرده زرندان مست پرس که این حال نیست. زاهد عالی مقام را عنقا شکار کس نشود، دام باز چین کنجا. همیشه باد به دست است دام را در بزم دور. یکی دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار. سال دوام را ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش. پیران سر مکن هنری ننگ و نام را، در عیش نقد کوش و چون آب خور نماند. آدم بهشت روزه دارالسلام را. در این غزل زیبا تعیین کننده حافظ گفتیم خطابی که حافظ داره میکنه با تقریبا نوپایان عرصه سلوکه. مثلا بگیرید مثلا ما، مثلا شما، ما که همون نوپاش هم نیست. اینجا قدم به قدم داره میاره این سالک رو جلو، تا در بزم دور یک دو قدح در کش و برو. رجعت برابر ظرفیت. این بحث ظرفیتی هست کردیم که جاهای حافظ به این اشاره میکنه که برابر با ظرفیت باید اقدام عارفانه به اینها باید انجام بشه. حالا شما اگر بخواید یه مثال دیگه هم ببینیم براش، شما این عبارت حافظ را بیارید در غزل 105. میگه که صوفی باده به اندازه خورد نوشش باد. اندازه، این کلمه اندازه خود هم باز در فرهنگ حافظ ببینید، صوفی باده به اندازه خورد نوشش باد، ورنه اندیشه این کار فراموشش باد. که باید به اندازه وارد بشه. این همون بحث ظرفیتی است که تو مباحث اخلاقی هم حتی این نکته مطرح میشه که بالاخره آدم ها ایمان ها بر درجات مختلفه. کسی در درجه نگوید اون یکی نیست یا هوس اینجا رو بکنه و بخواد خودشو شتاب زده وارد مرحله بعد بکنه، این اتفاق خلاصه نباید بیفته. یک تفریعی گاهی اوقات توی کار سالک برخی از سلاک دیده می شود که این تفریع اینجوریست که مثلا فرض فرمایید که امشب به گونه ایست، شب بعد کلن از شب بعد تصمیم می گیرد که به گونه دیگر باشه. گرچه در مقام تخیل قدری زیبا نما هست، ولی در مقام واقع صوفی هر باده به اندازه خورد نوشش باد و نه اندیشه این کار فراموشش باد. این عبارت بعدی که ما دارد در شعر حافظ که داره میگه که در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، بعدش داره که خب حالا تو که شروع کردی میگه ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش. پیران سر مکن هنری ننگ و نام را. یه خود اول اینو در مقدمات اینو توضیح بدیم که اینا یعنی چی هر کدوم از تک واژه‌هاش، بعدن سرهندیش رو توضیح بدیم و بعد مشخص بشه که آیا این پیران سر مکنه یا پیرانه سر بکنه و در هر کدومش معنایی میتونه بده. ببینید عبارت ننگ و نام که در غزل بعدی هم هست، این عبارت رو ببینید، این عبارت ننگ و نام عبارتیست که به معنای غزل هشت رو نگاه بکنید، معنای اون گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. ببینید ساقیا برخیز و درده جام را، خاک بر سر کن خاک بر سر کن، غم ایام را ساغر می بر کفم نه، تازه بر برکشم این دلق ازرق فام را. یادتون هست که گفتیم این دلق ازرق اون کار اون ریایی است، گرچه بدنامی است نزد عاقلان، ما نمیخواهیم ننگ و نام را. این ننگ و نام که در فرهنگ حافظ به نام خوشنامی هم ازش گاهی اوقات یاد میشه، این علامتی است بر آبرو. آبرو و آبروداری زاهدان ریایی رو اسمش میذاره ننگ و نام. نام و ننگ هم داره، عبارت هم هست که نامی است نزد عاقلان، گرچه این بدنامی داره نزد عاقلان، که خلاصه جام و می و اینها رو به کار بگیره، ما نمیخواهیم ننگ و نام. ما این ننگ و نام زاهد زاهدانه ریایی رو ما نمیخواهیم. یا مثلا فرض کنیم که در این عبارت غزل صد و غزل صد رو نگاه بکنید، هم بگم این رو تحت عنوان نام و نه، این نامی که ننگ خیزه، ننگاوره، در بیان مستان این نام دیگه ننگاوره. بگه دی پیر میفروش، که یادتون هست که بازدار این پیر میفروش، همون پیر مغان، دی پیر میفروش که ذکرش به خیر باد، گفتا شراب نوش و غم دل ببر زیاد، گفتم به باد میدهدم باده نام و ننگ. گفتم این نام و ننگ باده این آبروی ما رو میبره. خب گفتم به باد میدهدم باده نام و ننگ، گفتا قبول کن سخنو هرچه باد باد. این باده قرار شد که عقل رو بیاس کنه، عاقلی رو ببره، و طبیعتاً اون خوشنامی هایی که انسان میخواهد اون خوشنامی ها رو به صورت دنیوی، خیلی وقتا زندگی ما بر اساس طلب همین خوشنامی هاست، میخواد اونو بزنه و از بین ببره، این تعین رو بشکنه، گفتا قبول کن سخنو هر چه باد باد. ببینید در غزل 453 این عبارتی که دائم بخیش مغروری گر تو را عشق نیست، معذوری میاد دیگه مستی عشق نیست در سر تو، رو که تو مست آب انگوری، این مستی عشق نیست. گرد دیوانگان عشق مگرد که به عقل عقیله مشهوری، تو هنوز عقیلهی و عقلی، روی زرد است و آه در دالود عاشقان را، دوای رنجوری بگذر از نام و ننگ خود. حافظ ساغر می طلب که مخموری. این گذشتن از نام و ننگ خودش یعنی گذشتن از آبرو، که این با می بدمستان اون خوشنامی ها رو از بین ببر. هنر هم در فضای فرهنگ حافظ به معنای فضیلت به صورت خاصش، شما در ابیات حافظ اگر نگاه بفرمایید، هنر معنی این هنره که ما میگیم نمیده، هنر به معنی مطلق فضائل است. اگرچه عرض هنر پیش یار بی ادبی است، زبان خموش و لیکن دهان پر از عربی است. غیر از این نکته که حافظ ز تو ناخشنود است در سراپای وجود، هنری نیست که نیست. یا در غزل 150 نگاه بکنیم: یه ساقی ار باده از این دست به جام اندازد، عارفان را همه در شرب مدام اندازد. میاد تا میگه، نشون میده که این روز در کسب هنر کوش. ببینید این فضیلت رو تو روز دارم، بد مثلی هموله سهر است هموله شب. یه روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چو آینه در زنگ ظلام انداند. در جد هر کاری وقتی با وقت می خوردن و بعد مستی مال شب، روز مال کسب هنره، کسب فضائله. انسان باید فضیلت کسب کنه در طول روز. اگر بخواد در روز هم میخوری بکنه، این دل رو در زنگ ظلام اندازد. لذا در تفکیکی در شب و روز که الله انشاءالله موقعش عرض میکنیم، یه همچین تفکیکی برای حافظ وجود داره. درست هم هست، میخارگی و بدمستی آیست شبانه است. این هنر مسئله اون فضیلتی است که انسان داره، فضیلت مثبتی، نه فضیلتی از سر روی و ریا مد نظر نیست. اون فضیلت مثبتی که هست باید روز در کسب هنر کوش، که می خوردن روز دل چون آینه در زنگ ظلام است. را باشه تا انشالله جلسه بعد، که جلسه بعد انشالله میشه پنجشنبه یا چهارشنبه که فردا باشه، به مناسبت همون خلاصه مناجات چهارشنبه های مدرسه پلاین انشالله تعطیل هستیم که لاسو صلی الله علی سیدنا محمد و آل طاهر.